ساعت 5 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و این برنامه را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان و برنامه هفتوار آزادی و شنوندگان گزارش های داریم در مورد اعلام موجودیت شورای حراست و ثبات افغانستان، سفر وزیر دفاع آمریکا به بگرام و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
نخست سرخط چند خبر. وزیر دفاع آمریکا در یک سفر غیر منتظره برای بررسی اوضاع امنیتی افغانستان وارد بگرام شد. شورای حراست و ثبات افغانستان امروز در کابل اعلام موجودیت کرد و مقامات ترکیه از کشته شدن بیش از 50 نیروی حزب کارگران کردستان خبر داده است. سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز میکنیم. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا در یک سفر غیر منتظره برای بررسی اوضاع امنیتی افغانستان وارد بگرام شد. قرار است اشتون کارتر در جریان این سفرش با نیروهای آمریکایی، قمندانهای نظامی و مقامهای ارشد افغان ملاقات کند. سفر وزیر دفاع آمریکا به افغانستان در حال صورت میگیرد که جنرال جان کمپل، قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان از پیوستن جنگجویان خارجی از عراق و سوریه با وفاداران گروه داعش در شرق افغانستان ابراز نگرانی کرده است. از چند بین سو مقامات هشدار می‌دهند که حضور داعش موقعی را برای جلب و جذب اعضای نوروزی طالبان به این گروه مساعد می سازد. اشتون کارتر در حال از افغانستان دیدار می کند که پنتاگون هفته گذشته گزارش در مورد وضعیت افغانستان را به کنگرس آمریکا ارائه کرد. بر اساس این گزارش طالبان مسلح در نیمه دوم سال جاری میلادی عملات تروریستی را افزایش داده که نظر به آن تلفات زیاد به نیروهای افغان وارد شده است. شورای حراست و ثبات در افغانستان موجودیتش را من حیث بزرگترین اپوزیسیون سیاسی دولت اعلام کرد. عبدالرب رسول سیاف، محمد یونس قانونی، اسماعیل خان، عبدالعادی ارغندوال، عبدالرؤوف ابراهیمی، صادق مدبر، بسم الله محمدی و شمار دیگر از رهبران جهادی عضو این شوراند. عبدالرب رسول سیاف هدف از ایجاد این شورا را حراست ارزش‌های اسلامی و حفظ بقای افغانستان عنوان کرد. آقای سیاف اصلاح نظام انتخاباتی، برگزاری به موقع انتخابات و همچنان برگزاری لویجرگه قانون اساسی را از خواست‌های عمده این شورا خواند.
من میگم که اگر نظام متوجه نشد، با وجود که مخالفت با لویجرگه انعنوی دارد، امیلو اجرگی قانون اساسی را نبیاره، برشکار نکنه، سر انتخابات نره، ماناش ایست که اینا خودشان زمینه را برای لوی اجرگی انعنوی مساعد میشه. ما بازم تاکید داریم که لوی اجرگی قانون اساسی را میخواهیم.
وی همچنان تاکید کرد که هدف از اعلام موجودیت شورای حراست و ثبات افغانستان سقوط نظام فعلی نیست، بلکه آوردن اصلاحات گسترده در نظام است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. مقامات ترکیه از کشته شدن بیش از 50 نیروی حزب کارگران کردستان خبر میدهند. مقامات میگویند نیروهای امنیتی ترکیه 54 شبه نظامی کرد را در جریان 3 روز درگیری در اطراف شهرهای سلوپی و جزره در جنوب شرق کشتند. آژانس خبررسانی دولتی ترکیه گزارش داده میگوید نیروهای امنیتی در تعقیب شبه نظامیان حزب کارگران کردستان یا PKK در شهرهای واقع در نزدیکی سرحد سوریه و عراق هند. پیش از راه اندازی عملیات قیود گشت و گذار در شهرها وضع شده و حدود 10,000 نیروی امنیتی در این عملیات اشتراک کردند. قرار است وزیر خارجه آمریکا امروز نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد را در تلاش برای پایان دادن به جنگ داخلی سوریه رهبری کند. پیش از رهبری نشست شورای امنیت سازمان ملل، جان کری اجلاس گروه بین المللی حمایت سوریه را به هدف جلب حمایت بیشتر برای آتش بس در سوریه میزبانی خواهد کرد. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید اهمیت این نشست پس از آن افزایش یافت که بر اساس گزارش سازمان ملل متحد که روز گذشته نشر شد، در سال جاری میلادی رقم افرادی که به خاطر جنگ ها، منازعات و ناامنی ها از محلات اصلیشان بیجا شدند به حدود 60 میلیون تن رسیده است. بیشتر پناهجویانی که امسال از جنگ فرار کردند اتبای سوریه‌اند. اوایل هفته جاری جان کری وزیر خارجه آمریکا به مسکو رفت تا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مورد بحران سوریه بحث کند. پاکستان شمولیتش در ائتلاف جدید به رهبری عربستان سعودی را تایید کرد. این ائتلاف جدید متشکل از 34 کشور اسلامی است که به هدف مبارزه با تروریسم در سراسر جهان ایجاد شده است. قاضی خلیل الله سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز گذشته در صحبت با خبرنگاران در اسلام آباد این خبر را تایید کرده گفت بله، ما بخشی از این ائتلاف هستیم. و همچنان گزارش هایی را رد کرد که گویا اسلام آباد از اعلام شمولیتش در این ائتلاف متعجب شده بود. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان همچنان افزود که کشورش و عربستان سعودی در مورد چگونگی مبارزه با تروریسم تبادل نظر می کنند. ایران، سوریه و عراق در ائتلاف جدید به رهبری عربستان سعودی شامل نیستند. حزب الله جنبش شیعه در لبنان که حمایت ایران را با خود دارد روز گذشته ایجاد این ائتلاف را زیر سوال برده گفت که ائتلاف جدید تنها به خاطر ایجاد یک رای متبادل برای فرستادن نیروهای زمینی آمریکا به منطقه تشکیل شده است. این در حال است که تمام سلام صدر اعظم لبنان ایجاد ائتلاف جدید را استقبال کرده است. و خبر اخیر این که شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه ای را به اتفاق آرا تصویب کرد که در نتیجه منابع مالی گروه داعش هدف قرار می گیرد. بر اساس گزارش ها مصوده این قطعنامه به صورت مشترک از سوی جان کری وزیر خارجه آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به روز دوشنبه در مسکو پذیرفته شد. اعضای شورای امنیت دیشب هم مشترکاً این قطعنامه را به روز پنجشنبه تایید و در عین حال از عملی نشدن قطعنامه های گذشته علیه داعش ابراز نگرانی کردند. پایان سرویس خبری این ساعت.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:08 دقیقه شام است. در ادامه برنامه میشنوید که شورای حراست و ثبات در افغانستان اعلام موجودیت کرده و خواهان برگزاری لویه جرگه قانون اساسی شد. یک تن از اعضای این شورا گفت
خود از یا لویه جرگه قانون اساسی را بخواهند. اگر در این تأخیر صورت میگیرد مردم بازم در صدد بدائل میشن.
وزیر دفاع امریکا امروز در یک سفر اعلان ناشده وارد افغانستان شد. در گزارش اینستیتوت زنان صلح و امنیت آمده است که در 60% جلسات ولسی جرگه در یک سال جاری نصاب وکلا پورا نبوده است. یک تحقیق کننده این اینستیتوت می گوید
مجلس نمایندگان در سال جاری 85 جلسه عمومی برگزار کرده که از این مجموعه 51 جلسه فاقد نصاب بوده است.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان می گوید که برای آشنایی خانم ها با تکنولوژی استراتژی ملی را تطبیق می کند. اداره امور مهاجرین ملل متحد سال می دارد در سال جاری بیشتر از هر زمان دیگر مردم مجبور به ترک کشورهایشان شدند. در نیمه دوم ساعت صحبتی از جهان ساینس و تکنولوژی داریم و همچنان آزادی و شنوندگان.
من ما عبدالرحیم هستم، از ایران زنگ می زنم. من بچه داشتم به روز 30 ماه رمضان گم شده، جراحت ندارم که یعنی با 5 کیلومتری از این شهر بیرون شم برم دنبال بچه خبرم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. شورای حراست و ثبات افغانستان امروز در کابل اعلام موجودیت کرد. اعضای این شورا روز جمعه در اولین همایششان در کابل با ابراز نگرانی از وضعیت موجود امنیتی، سیاسی و اقتصادی در کشور خواستار برگزاری لایحه جرگه تعدیل قانون اساسی و انتخابات در کشور شدند. این شورا از رهبران جهادی پیشین و اعضای کابینه حکومت حامد کرزی تشکیل شده است. در این حال ریاست جمهوری افغانستان میگوید حکومت مطابق به تعهدات خود عمل کرده و انتخابات و لویه جرگه قانون اساسی را برگزار خواهد کرد. جاوید حسنزاده از کابل گزارش میدهد.
برگزاری انتخابات ولسی جرگه، اصلاحات در نظام انتخاباتی، سکتور امنیتی، برگزاری لویه جرگه تعدیل قانون اساسی به وقت معین آن، مبارزه جدی با تروریسم، استفاده از نیروهای مردمی و مجاهدین برای دفاع از کشور، نقش دادن مردم در پروسه صلح از خواسته های اساسی این شورا به شمار می رود. اعضای این شورا روز جمعه در نخستین نشستشان در کابل در کنار نگرانی از وضعیت امنیتی گفتند آنان با ایجاد این شورا در صدد سقوط نظام نه بلکه در صدد اصلاحات نظامند و می خواهند تا بهبود در زندگی مردم رونما گردد. عبدالرب رسول سیف رهبر پیشین جهادی و یکی از اعضای این شورا گفت حکومت باید مطابق با تعهداتش انتخابات و لویه جرگه تعدیل قانون اساسی را برگزار نماید.
ما طرفدار انتخابات هستیم که اینا گفتند. ما طرفدار لویه جرگه قانون اساسی هستیم که اینا وعده کردند. خود از یا لویه جرگه قانون اساسی را بخواهند. اگر در این تأخیر صورت میگیره با وقتش نمیشه، مردم بازم در صدد بدائل میشه، در بدائل باز بدائل تلخ و شیرین ممکن مطرح شود و ما نمیخواهیم که افغانستان به او سرحد برسد.
پس از ایجاد حکومت وحدت ملی و بر بنیاد بند دوم توافقنامه‌ای که میان هر دو رهبر حکومت امضا شده است، در جریان دو سال باید لویه جرگه به منظور تعدیل قانون اساسی افغانستان برگزار گردد. در این جرگه گفتم می شود با تعدیل قانون اساسی نظام ریاستی با صدارتی و رئیس جای به حیث صدر اعظم کارهایش را به پیش خواهد برد. آقای سیف همچنان تاکید کرد که هرگاه به وضعیت کنونی توجه نگردد، مشکلات در کشور بیشتر از حالت فعلی شده و از کنترل خارج خواهد شد. آقای سیف همچنان تاکید کرد که برای تامین صلح در کشور نیاز است تا طرفین مصالحه و موضوع آن مشخص بوده تا بقای مردم در آن تضمین شده باشد. اعضای شورای حراست و ثبات می گویند این شورا با توجه به مشکلات جاری در کشور و آوردن تغییرات در زندگی مردم ایجاد شده است. شورای حراست و ثبات افغانستان از رهبران و مجاهدین پیشین و اعضای کابینه حکومت حامد کرزی تشکیل شده است. در نشست روز جمعه محمد یونس قانونی معاون اول پیشین حامد کرزی و یکی دیگر از اعضای این شورا تروریسم را تهدید جدی خواند و گفت تلاش‌ها جریان دارد تا افغانستان به پایتخت تروریسم مبدل گردد.
دسائس در منطقه وجود دارد، در همسایگی افغانستان وجود دارد که میخواهند افغانستان را به پایتخت تروریسم مبدل بسازند. ما میگیم نگرانی وجود دارد، تشویش وجود دارد، چالش وجود دارد، اما در این حال امیدوار هستیم که راه‌های حل هم وجود دارد.
اسوی هم محمد اسماعیل خان یکی دیگر از رهبران پیشین جهادی و عضو این شورا ابراز نگرانی میکند که اگر به مشکلات توجه نشود در بهار سال آینده افغانستان با مشکلات جدی امنیتی روبرو خواهد شد. در این حال ریاست جمهوری افغانستان با توجه به اظهارات اعضای شورای حراست و ثبات افغانستان اطمینان میدهد که حکومت به تعهدات خود پابند بوده و به آن عمل میکند. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور در صحبت با رادیو آزادی در مورد گفت
موضوعاتی که اشاره شد ما همواره با اساس تعهداتی که برای مردم افغانستان کرده بودیم کار را آغاز کرد. اول نظام انتخاباتی افغانستان اصلاح شود، دوم در پرتو از او انتخابات شورای ملی و ولسوالی ها برگزار شود، سپس به جرگه تعدیل قانون اساسی هم برگزار شود.
از سوی هم اعضای شورای حراست و ثبات افغانستان تاکید میکنند که هرگاه حکومت به تعهداتش درست عمل نکرده و لویه جرگه تعدیل قانون اساسی را برگزار نکند، در ماه سنبله سال آینده مشروعیت نظام زیر سوال خواهد رفت. آنان تاکید میکنند که هرگاه باز هم میان دو رهبر روی تمدید توافقنامه سیاسی برای ادامه نظام توافق صورت گیرد، این کار یک اشتباه بزرگ خواهد بود.
گزارش بود در مورد اعلام موجودیت شورای حراست و ثبات افغانستان. کارشناسان افغان میگویند ایجاد شوراها در افغانستان برای نظارت از کارکردهای حکومت مؤثر است. جاوید حسنزاده با داوود مایار کارشناس افغان صحبت کرده و نخست نظرش را در مورد ایجاد این شورا و خواستهای اعضای آن پرسیده است. آقای مایار میگوید
یک موضوعی که بر من بسیار جای خوشی است و امیدوار کننده است او است که خوشبخت کنم امروز آگاهی ملت ما و آگاهی بزرگای ما در این حد رسیده که امروز به جای مخالفت‌های فیزیکی یا مخالفت‌های نظامی امروز من خواست‌های خود سیاسی مطرح می‌کنم. این یک طرف قضیه بسیار جای خوشی است و مسئله دیگه این است که یک حکومت از خود یک ساختار می‌داشته باشه، مثلا حکومت از طبق قوه هاست و بازی قواها یک روی خود نظارت میکنه. یکی از مسائل ضروری که از این نیست که حکومت مسئله اپوزیسیونه، که اپوزیسیون برداشت بیتو میشه که گویا اپوزیسیون جهت مخالف حکومت است، در حالی که اپوزیسیون یکی از ضرورت های حکومت است و یا اینا میاین نظارت میکنن و هدفشان منفی بافی بر حکومت نیست بلکه پر کردن خلاهاست. و اگر امی شورای را که شما نام بردین، اگر یا امی توانمندی را هم از نگاه شخصیت هایی که در اطرافشان هستن و در رسشان هستن و هم از نگاه نفوس مردمی که ضرورت عزیز اگر این را داشته باشه، مسلمن که اینا امی خلاه پیزون پر خواهد کرد. در غیر از او این چندین بار است که شوراها اعلان میشه و می توانایی را نمی داشته باشه. در آینده هم شاید شاید اعلانی ای امی شوراها خواد بودیم که در حقیقت امو شکل اپوزیسیون خواد.
بله مایا صاحب، اینا خواهان برگزاری لوی جرگه تعدیل قانون اساسی از حکومت شدن به وقت زمان و معینش و تاکید کردن که اگر برگزار نشه یک مشکل جدی را به میان خواهد آورد. به نظر شما چرا اینا بیشتر روی از این برگزاری لوی جرگه قانون اساسی تاکید کردن امروز؟
دیگه شک نیست که در ابتدای حکومت وحدت ملی رئیس اجرایه امر رئیس جمهور یا موافقه کردن که در وقت معین برنامه تغییر حکومت خواهد داشتن که نیاز داره به تغییر قانون اساسی که به او لوی جرگه دعوت بشن و این نظرشان نظر نیک است و ظاهرن موضوع ای است که امی دو جناب که سری موضوع موافقه کرده بودن اینا علاقه بر تغییر نظام ندارن بلکه اینا حفظ وضع موجود هم میخواین. در این بود اگر تاکید شوه و شرایط برشان مهیا شوه و این توانایی را میشورا یا از جهت دیگه اگر از شورای دیگه ای را داشته باشه این نظرشان نیک.
داود مایار کارشناس امور سیاسی افغانستان بود که در مورد ایجاد شورای حراست و ثبات افغانستان توضیحات میداد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا وارد افغانستان شد. گفته می شود اشتون کارتر با مقامات ارشد افغانستان روی مسائل امنیتی صحبت نموده، با مقامات و قمانندانان آمریکایی در این کشور نیز ملاقات خواهد داشت. در این مورد آرش همایون جزئیات بیشتر دارد.
اشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در یک سفر غیر مترقبه وارد افغانستان شد تا روی وضعیت امنیتی در این کشور غور کند. مسافرت اشتون کارتر به افغانستان در شرایط صورت می‌گیرد که گفته می‌شود خشونت‌ها در این کشور افزایش یافته و گروه‌های تندرو گروه دولت اسلامی یا داعش هم قد برافراشته‌اند. بر اساس گزارش آژانس خبری رویترز، وزیر دفاع آمریکا در جریان این مسافرت به افغانستان با مقامات ارشد این کشور روی مسائل امنیتی صحبت نموده، با مقامات و قماندانان آمریکایی در افغانستان نیز ملاقات خواهد کرد. اخیراً جان کمبل، قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان گفت جنگجویان تندرو از سوریه و عراق با گروه‌های مسلح وفادار به آنها در شرق افغانستان یکجا شدند. آژانس خبری اسوسییتد پرس از قول یک مقام آمریکایی می‌نویسد که گفته است آنها فکر نمی‌کنند که در سرمای زمستان که فصل کاهش جنگ‌ها در افغانستان محسوب می‌شود، شدت جنگ‌ها به خصوص در جنوب این کشور کاهش یابد. به نوشته آژانس خبری اسوسییتد پرس، یکی از مسائل مورد بحث در ملاقات مقامات افغان با اشتون کارتر مسئله تحویل دهی تیارات A-29 سوپر توکانو به نیروهای هوایی افغانستان خواهد بود. قرار است این تیارات الا اخیر سال 2018 میدادی در اختیار قوای هوایی افغانستان قرار داده شود. مقامات افغانستان همواره یکی از دلایل افزایش تلفات نیروهای امنیتی این کشور را نداشتن قوای هوایی یاد کردند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نسبت وخامت اوضاع در افغانستان در تصمیم خروج اکثریت نیروهای آمریکایی از این کشور الا پایان سال جاری تجدید نظر کرده است. باراک اوباما در ماه اکتبر گفت ماموریت افغانستان را تمدید نموده حدود 9800 نظامی این کشور را در جریان سال 2016 میلادی در این کشور حفظ خواهد کرد. بر اساس گزارش وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون، تلفات نیروهای امنیتی افغانستان در سال جاری میدادی نسبت به سال گذشته 27% افزایش یافته است. در گزارش اخیر وزارت دفاع آمریکا که به کنگره آن کشور ارائه و در هفته جاری نشر شد، گفته می شود که از آغاز سال جاری میلادی الا نیمه ماه نوامبر، حملات بالای اهداف بزرگ در شهر کابل در تناسب با همین موقع در سال گذشته 27% افزایش را نشان می دهد. خونین ترین حمله اخیر طالبان در ولایت کندهار صورت گرفت که در اثر آن حدود 50 تن کشته شدند.
گزارش رادیو آزادی بود در مورد سفر اعلان ناشده وزیر دفاع آمریکا به افغانستان.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. یک گزارش تازه انستیتوت زنان صلح و امنیت نشان می دهد که 60% جلسات ولسی جرگه در سال 1394 فاقد نصاب بوده است. در این گزارش که به روز پنجشنبه در کابل نشر شد، غیرحاضری وکلا در جلسات عمومی ولسی جرگه به حیث عمده ترین چالش شناخته شده است. سهل لیوال از کابل جزئیات بیشتر دارد.
گزارش انستیتوت زنان صلح و امنیت نشان می‌دهد که در سال جاری از 85 جلسه برگزار شده در ولسی جرگه 51 جلسه آن فاقد نصاب بوده است. این گزارش که بر روز پنجشنبه در کابل نشر شد بیانگر آن است که غیرحضوری وکلا در 60% جلسات عمومی ولسی جرگه مهمترین چالش در عرصه قانون‌گذاری و تأخیر در تصویب قوانین بوده است. نعمت حیدری نژاد محقق انستیتوت زنان صلح و امنیت هین نشر این گزارش گفت که یافته های آنان نشان میداد که از هر 3 جلسه 2 جلسه آن فاقد نصاب بوده است.
مجلس نمایندگان در سال جاری 85 جلسه عمومی برگزار کرده که از این مجموعه 51 جلسه فاقد نصاب بوده است، یعنی 60% جلسات عمومی ولسی جرگه دارای نصاب نبوده. حضور نمایندگان در جلسات عمومی به طور متوسط 43% بوده.
گزارش سالانه انستیتوت زنان صلح و امنیت که در رابطه با چگونگی فعالیت‌های ولسی جرگه صورت گرفته نشان دهنده آن است که این جرگه در عرصه قانون‌گذاری موضع فعال نداشته، بلکه بیشتر به تصویب، تعدیل و رد قوانین معرفی شده اکتفا کرده است. در گزارش آمده با آنکه اختصاص 41% جلسات ولسی جرگه به نشست‌های استجوابیه بیانگران است که این جرگه در عرصه نظارت نسبتاً فعال بوده، اما گفته شده که جلسات استجوابیه به شکل مبهم پایان یافت. گزارش انستیتوت زنان صلح و امنیت نشان می‌دهد که در میکانیزم نمایندگی از مردم ضعف جدی وجود دارد و بیشتر وکلا تمایل برای رفتن به ولایاتشان ندارند و در سال جاری فقط 17 گزارش ولایتی در این جرگه ارائه شدند. در این حال عبدالقادر زازای عضو کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه که هنگام نشر این گزارش انستیتوت زنان صلح و امنیت حضور داشت گفت که هیئت اداری این جرگه در تطبیق اصول وظایف داخلی جدیت به خرج نداده است. آقای زازای گفت که برخی وکلا حتی سال یک بار با ولسی جرگه حضور پیدا می کنند و در کنار آن که عضویتشان سلب نمی گردد، معاشاتشان نیز به منازلشان فرستاده می شود. با آنکه موفق به صحبت در این مورد با هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان نشدیم، اما در گذشته آنان در این خصوص تعهد کرده بودند که با وکلای غیرحاضر برخورد قانونی صورت می گیرد. در گزارش انستیتوت زنان صلح و امنیت آمده که یافته های آنان نشان می دهند که پارلمان کنونی از هماهنگی در برابر قوای اجرایه برخوردار نیست و تا حد زیاد پراگنده است. در این گزارش آمده که پس از تأخیر در انتخابات ولسی جرگه، علاقمندی وکلا به حضور در جلسات عمومی رو به کاهش است و در صورت تأخیر بیشتر در این انتخابات بی تردید این وضعیت ادامه خواهد یافت.
رادیو آزادی.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگوید برای آشنایی خانم ها با تکنولوژی استراتژی ملی یک پلانی را تطبیق خواهد کرد. وزارت مخابرات و شبکه تکنولوژی زنان به این باور است که زنان از دسترسی به تکنولوژی گرفته تا دست یافتن به سهولت های دیگر و مشکلات روبرو هستند. در این مورد زکیه حکیمی از کابل گزارش دارد که با هم میشنویم.
در حالی که در بخش تحصیل، کاریابی و برخی حقوق دیگر زنان در افغانستان نگرانی ها وجود دارد، وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگوید که آشنایی زنان با تکنولوژی نیز بسیار محدود است. مقامات این وزارت میگویند که 4 میلیون تن در افغانستان به تکنولوژی دسترسی دارند که تنها 10% آنان را زنان تشکیل میدهند. عبدالرزاق واحدی وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی روز پنجشنبه در نشستی با شبکه زنان در کابل گفت که تلاش میکنند تا توازن جنسیتی را در بخش تکنولوژی معلوماتی در نظر بگیرند.
در این استراتژی بر علاوه تصویر دورنمای وضعیت تکنولوژی معلوماتی در افغانستان به طور خاص، استراتژی ها و راهکارهای خاصی برای افزایش مشارکت زنان در سکتور مخابرات و تکنولوژی معلوماتی شناسایی و تعریف کرده است که با تطبیق آن بدون تردید مشکل فاصله جنسیتی یا مو دیجیتال گپ تا حد زیادی رفع خواهد شد. برای این بودجه مناسبی هم از یک از منابع خود پیدا کرده.
با آنکه یک عضو شبکه تکنولوژی زنان یا تک وومن میگوید که بر اساس تحقیقات آنان علاقمندی زنان در بخش تکنولوژی معلوماتی قابل ستایش است، اما موجودیت برخی مشکلات مانع پیشرفت آنان در این راستا خوانده می شود. این شبکه که برای آشنایی زنان با تکنولوژی گردهمایی را راه اندازی کرده میگوید که با استفاده از تکنولوژی زنان روابطشان را با همدیگر می توانند تقویت کنند و داشته های مسلکی و فنیشان را با هم شریک سازند. بیبی گل غنی خانم رئیس جمهور افغانستان در این نشست گفت: زنان افغان هنوز نیز با مشکلات روبرو هستند و برای حل این چالش ها به افکار گسترده نیاز است که این افکار به وسیله تکنولوژی معلوماتی ایجاد می گردد. خانم غنی می گوید با در نظر داشت مشکلات فعلی در کشور، تلاش های زنان به خاطر دست یافتن به تکنولوژی معلوماتی قابل ستایش است.
خوشحال هستم که در بخش تکنولوژی خانم ها شنیدم که آنها به چه اندازه دسترسی دارند، اما انتظار دارم که از دستاوردهای بیشترشان خبر شوم. تکنولوژی معلوماتی برای خانم ما میتواند مؤثر باشد. در حقیقت کار کردن با تکنولوژی میتواند از خانه کنترل شود و منابع زیادی را دریافت که برای تان مؤثر تمام میشود.
شماری از زنان که از تکنولوژی معلوماتی استفاده می کنند می گویند با وجود که امکانات در بخش تکنولوژی کم است، اما با آن هم برای آنان سهولت هایی را ایجاد کرده است. تمنا رحیمی یک تن از محصلین پانتون کابل می گوید که قیمت اینترنت در کشور گزاف است. نصاب پانتون ها قدیمی است و معلومات آنان کم است. با باور وی همه این مشکلات باعث شده که زنان افغان در این بخش عقب بمانند.
در افغانستان این زمینه کاملا محدود است. کسایی که مثال به وای فای یا فایبر نوری دسترسی ندارن، اونا بسیار هزینه گزاف میتونن انترنت بگیرن یا از این تکنولوژی استفاده کنن.
زنانی که از تکنولوژی معلوماتی استفاده میکنند میگویند اگر ظرفیت ها در بخش تکنولوژی افزایش یابد، آنان میتوانند به درستی کار کنند و در زمینه تقویت اقتصادی کشور نقش عمده را ایفا کنند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
اداره امور پناهندگان سازمان ملل متحد در گزارش سالانه‌اش می‌نویسد که در سال جاری بیش از هر زمان دیگر در جهان مردم مجبور به ترک محلات اصلیشان شده و به مناطق و کشورهای دیگر مهاجر شدند. برخی نکات این گزارش را از آرش همایون می‌شنوید.
سازمان ملل متحد میگوید در سال جاری میلادی رقم افرادی که به خاطر جنگ ها و ناامنی ها از محلات اصلیشان بیجا شده اند به حدود 60 میلیون تن رسیده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در گزارش سالانه اش می نویسد: در جهان در سال جاری میلادی بیش از هر زمان دیگر مردم مجبور به ترک محلات اصلیشان شده و به سایر مناطق و کشورها مهاجر شده اند. به گفته این اداره حدود 2.5 میلیون مهاجر در جرمنی در انتظار پناهجویی اند و در نیمه اول سال جاری میلادی حدود 500,000 تن به امریکا و روسیه رفتند. در گزارش اداره امور مهاجرین سازمان ملل متحد گفته شده است: در سال جاری رقم بیجا شدگان به بلندترین سطح آن رسیده است و بر اساس احصایه های موجود از هر 122 تن در جهان یک تن آن مجبور به ترک مناطق اصلیشان شدند. در نیمه نخست سال 2015 میلادی حدود 34 میلیون تن از مناطق اصلیشان بیجا شده بودند که به تناسب همین وقت در سال گذشته 2 میلیون افزایش را نشان می‌دهد. تعداد بیجا شدگان در یمن که در ماه مارچ سال جاری جنگ در آن آغاز شد بیش از هر زمان دیگر بوده، تعداد بیجا شدگان در این کشور به 930 هزار تن رسیده است. در بین کشورهای عربی سوریه بیشترین رقم بیجا شدگان را دارد. نسبت جنگ‌های داخلی در سوریه که در سال 2011 میلادی آغاز شد، حدود 4 میلیون و 200 هزار تن به خارج از این کشور مهاجر شدند. همچنان حدود 7 میلیون و 600 هزار تن در داخل سوریه بی خانمان شدند. در بین کشورهای اروپایی اوکراین بیشترین رقم مهاجرین را دارد. در سال گذشته میلادی جنگ در مناطق شرقی این کشور آغاز شد و در اثر آن 800 هزار تن مجبور به مهاجرت و ترک مناطق اصلیشان شدند. در گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، از افغانستان، سودان جنوبی، بروندی، جمهوریت آفریقای مرکزی، کانگو و عراق هم یاد شده است که تعداد زیادی اتباع آنها به سایر کشورها مهاجر شده و یا هم مجبور به ترک خانه ها و مناطق اصلیشان شده در داخل این کشورها بیجا شدند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه شام است. فرشته نگاه با استودیو در با خبرهای افغانستان و جهان.
وزیر دفاع آمریکا در یک سفر غیر منتظره برای بررسی اوضاع امنیتی افغانستان امروز وارد بگرام شد. رئیس جمهور افغانستان به منظور بررسی وضعیت امنیتی ولایت میدان وردک و همچنان فاتحه و ابراز غم شریکی با خانواده های قربانیان حادثه اخیر این ولایت صبح امروز به میدان وردک سفر کرد. شورای حراست و ثبات در افغانستان موجودیتش را من حیث بزرگترین اپوزیسیون سیاسی دولت اعلان کرد. کرکت بورد افغانستان منوچ پراباکر، یکی از کرکت بازان سابقه دار هندوستان را من حیث مربی بخش بولینگ برای تیم ملی کرکت افغانستان تعیین کرد. مقامات ترکیه از کشته شدن بیش از 50 نیروی حزب کارگران کردستان خبر داد. قرار است وزیر خارجه آمریکا امروز نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد را در تلاش برای پایان دادن به جنگ داخلی سوریه رهبری کند. و پاکستان شمولیتش را در ائتلاف جدید به رهبری عربستان سعودی تایید کرد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارد. حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می‌رسد. تا دقایق بعد برنامه آزادی و شنوندگان را می‌شنوید که ظریف نظر تهیه کرده است. در برنامه امروزه آزادی و شنوندگان مشکلات مهاجرین افغان مطرح است و ظریف نظر در این مورد با وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان آقای بلخی هم صحبت می‌کند. اما قبل از آن صحبتی داریم از سلسله جهان ساینس و تکنولوژی با آرش همایون.
تازه ترین ها از جهان ساینس و تکنولوژی.
یک تیم دکتران اعصاب در اروپا میگویند بر اساس مطالعاتی که تازه صورت گرفته است، این که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با یک جست خاص حرکت کرده دست راستش را کمتر حرکت میدهد، نتیجه آموزش هایی است که در سازمان KGB یا استخبارات روسیه در مورد شیوه استفاده از اسلحه برایش داده شده است. در یک گزارشی که به تاریخ 14 اکتبر در نشریه مدیکال ژورنال بریتانیا چاپ شد، گفته شده بود که ولادیمیر پوتین زمانی که در ملایه‌ها حاضر می شود به علت بیماری پارکینسون دست راستش را کمتر حرکت می دهد و دستانش حرکت متوازن ندارند. اما دانشمندان مؤلف این مطالعات جدید که در پرتغال، ایتالیا و هلند مستقرند می گویند ولادیمیر پوتین سایر علائم بیماری پارکینسون را نشان نداده است. برعکس، طوری که در یک ویدیو نشان داده می شود، دستان وی بهترین مهارت های مکانیکی را در ورزش های جودو، آب بازی و امضای اسناد نشان می دهد. این مؤلفان بر اساس کتاب رهنمای سازمان KGB که به دسترس آنها قرار گرفته است، شیوه حرکت ولادیمیر پوتین را با آموزش‌های KGB ارتباط دادند که وی قبل از آن که تقاعد کند در دوران اتحاد شوروی وقت به رتبه دگروالی در آن رسید. در این بررسی گفته می‌شود که بر اساس دستورالعمل سازمان KGB به اعضای این سازمان آموزش داده می‌شد که اسلحه‌شان را نزدیک به سینه با خود حمل کرده، با میلان به طرف چپ حرکت کنند و با پیروی از این طریق امکان بیرون کشیدن سریع اسلحه در برابر دشمن فراهم می شود. باستیان بلایم، پروفسور بیماری های حرکی در مرکز طبی پوانتون ردبود هالند که این تحقیقات را رهبری کرده است، می گوید تیم وی با آنچه که در نتیجه این تحقیقات مشاهده کرد حیرت زده شده است. این دانشمندان شیوه حرکت مشابه را در رفتار دیمیتری مدویدف صدر اعظم روسیه، آناتولی سرلیکوف و سرگی ایوانوف وزرای دفاع سابق این کشور و آناتولی سیدروف قمندان ارشد نظامی روسیه نیز مشاهده کردند. سرگی ایوانوف یک مقام سابق سازمان کی‌جی‌بی به شمار می آید که مانند ولادیمیر پوتین در جریان جنگ سرد در اروپا ایفای وظیفه کرده است. و به گفته این تیم دانشمندان، آناتولی سرلیکوف و آناتولی سیدروف نیز مورد آموزش‌های خاص نظامی قرار گرفتند. آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. مثل همیشه به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه توانستیم که بعضی از پیام هایی که از ایران به دست ما رسیده است با وزیر صاحب محترم امور مهاجرین آقای سید حسین عالمی بلخی در میان بگذاریم. آقای عالمی بلخی طی سفر در پاریس بودند که ما توانستیم روز جمعه از طریق تلفن یک مصاحبه مفصل از ایشان بگیریم که در این برنامه قسمت‌های عمده آن گنجانیده می شود و قسمت‌های باقی مانده را در برنامه‌های آینده کوشش می‌کنیم که خدمتتان تقدیم کنیم. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
خدا غرق کنه که یه صدای آزادی دو صد دفعه ثبت کردیم. نواز ما را پخش کنه نه کرد. یه شاه شهید ملوث از تشنابا میه. ما گفتم که رئیس ابرسانی ما را وصل کوش کرد ما را به دولت برسان. هیچ رقم صدای آزادی است. او تشنابا میه او ما را شما به حکومت وصل نکرده که صدای ما نرسان. هیچ رقم ثبت می شود، ثبت می شود.
صد بار میگه ثبت میشه. فقط میگه کردیت مردم از نهیل کنید. چند بار مردم شکایت میگرن. امی آزادی شمزده را گرد میمانه نیم ساعت دیگه افتا دو بار نشیر میشن. امی را نیم ساعت نشیر کن. پیام مردم ها دیگه نکن. مردم کردیت مسئل میکنه. سب پیام رای میکنه باسا. آقای زرف نظر چی فقط مردم هستی شما مردم؟ فاضل خوب بود نیم ساعت این برنامه را در دو هفته نشر میکردی. حال ده دقیقه باز دقیقه نشر میکردی. این پیام میاد خاره نیم مردم هست در میمانی زیاد مردم میمانه. مردم کلیدی مسئل میکنه. سب میگن صدای خوی سب شکرات دارم. آن شکرات مردم نشر نمیکنه. ما اگر مسئله نمیشنه و نمیشنه و مقصد این پیام مردم نشر بکر دل مردم خوش شود.
شنوندگان نهایت محترم، دو شنونده ما را شنیدید که از ما گیله می نمایند و بالای ما هم عصبانی هستند. البته در این شرایطی که در افغانستان موجود است، ما این دو شنونده خود را حق به جانب می دانیم، برای اینکه بالای همه ناگواری ها عصبانی هستند. در حقیقت نه بالای ما، بلکه بالای اوضاع فعلی افغانستان و مشکلات اقتصادی، اداری و غیره می باشند. بنابراین ما دوستانه صدایشان را نشر نمودیم و گلهشان بالای چشمها و همچنان به شنونده دوم ما وعده میگذاریم که کوشش می نماییم در سال آینده وقت برنامه را بالا ببریم و این موضوع را با مسئولین امور ما در میان بگذاریم. اگر برنامه های ما را تعقیب کرده باشین، تعداد زیاد برنامه ها موجود است. وقت خیلی زیق است. این مربوط به تنبلی ما یا کارکنان رادیو آزادی نیست، بلکه مربوط به برنامه های مختلف و خبرهای مختلف، گزارش های مختلف می باشد. البته ما با شنونده عزیز ما موافق هستیم که میگویند اگر مسئولین امور میشنود یا نمیشنود، ما باید پیام هایشان را نشر نماییم. حداقل پیامشان، آرزویشان، صدایشان، آوازشان، خواسته هایشان به گوش هموطنان خو میرسد و شنونده های محترم ما از این وضعیت خوش میشوند. ما هم به این منظور پیام ها را بدون چون چرا نشر می نماییم، ولی بعضی از پیام ها به دلایلی که قبلا هم چند بار گفتیم از نشر باز می ماند. سبب آن مشکل تنبلی ما نه، بلکه مشکل های زیاد دیگر است. مثلا مشکل تکنیکی است، مشکل خرابی تلفن هاست، مشکل مثلا تر موضوع هست یا مثلا بعضی از شنوندای عزیز ما بعض کلمات رکیک را هم استفاده می نمایند که این کلمات رکیک هم از لحاظ اخلاقی و هم از لحاظ پالیسی رادیو قابل نشر نیست. امیدوار هستیم که قهر این شنونده های عزیز ما کم شده باشد و ازشان خواهش می نماییم که باز هم پیام بگذارند. انشالله اگر از نقطه نظر صدا و تکنیک و از این قبیل مسائل مشکلات نداشته باشد آن را نشر می نماییم.
ما مهاجر هستیم در ایران. از آن زمستون شده خیلی سرد هوا کارم نیست. اصلا از گرسنگی از دخلی حالتی بخیم به سرم بریم. این دولتی دولتی ملی چیکار میخواد بکنه؟
محترم آقای سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان، بعد از تقدیم احترامات ما خبر گرفتیم شما فعلا همین لحظه در پاریس تشریف دارین. اگر به طور خلاصه از سفرتان با ما صحبت کنین، مقصد سفرتان چی بود و چی کارا کردین، بسیار خوش میشیم سید.
ما بنا به دعوت وزیر داخلی فرانسه به خاطر بحث در رابطه با مسائل مهاجرین به اینجا آمدیم و البته قرار بود که کمیسیونی امنیتی سالانه که بین افغانستان و فرانسه است دایر شده و وزیر سفر داخله هم بوده باشه، ولی وزیر سفر داخله در سفر نتانست بیاید. ما صرفا در بخش مهاجرین با هم صحبت داشتیم، طرح‌ها و برنامه‌ای که ما داریم برای مهاجرین، پلانایی که فرانسه برای مهاجرین دارن، وضعیت فعلی که هست، مشکلاتی که در رابطه با مهاجرین است و جستجوی راه حل مشترک، مجموعه صحبت هایی بود که ما با هم داشتیم.
بله، پلان از اونا چی هسته فعلا؟ ما تا جایی که شنیدیم رئیس جمهور فرانسه دیروز بود یا پریروز یک بیانیه شدیدلن هم داشت که به ترکیه میگفت که شما قسمی که ما شما در بین خود به توافق رسیدیم باید در ترکیه مسئله مهاجرین باید تنظیم کنین و از اونجا به شکل راجستر شو و باز به ما روان کنین به ممالک مختلف. ثبت یک موضوع رو شما هم آگاهی دارین؟
خب البته اونا قبلا صحبتهای در این رابطه با ترکیه داشت، اتحادیه اروپا، تفاهمهای مقدماتی هم بین اونا صورت گرفته. البته محور او صحبتها بیشتر مهاجرین سوریه هست. صحبتهایی که اینا دارن فعلا نیست که در ارتباط با مدیریت مهاجرت باید یک مذاکره صورت بگیره بین کشورهای مبدا و مقصد با اتحادیه اروپا. در مجموع اتحادیه اروپا به صورت جمعی باید به یک دیدگاه مشترک با کشورهای مبدا مهاجرت برسن.
بله.
کشورهای ترانزیت، کشورهایی که در مسیر مهاجرت قرار دارن.
وزیر صاحب محترم، حالا در این روزا یک نوع فشار بالای مهاجرین در اروپا موجود است. در این مورد شما به کدام توافق رسیدین که یک کمک کمک شده به مهاجرین افغانی در اروپا صاحب؟
فرانسه مشکل خاصی در رابطه با مهاجرین وجود نداره. وضعیت به شکل نرمال سالهای گذشته با همون شکل پیش میره. البته در گذشته یک زمانی طولانی تری را در بر میگرفت که ما با اینا به یک نظر مشترکی که رسیدیمی بود که اینا کوشش کنن همی طی مراحل کوتاه‌تر کنن. یک مشکلی که البته در اینجا وجود داره که اونا سرش فکر میکنن که راه حل پیدا شوه، یک تعداد مهاجرینی هست در منطقه نزدیک مرز انگلستان به نام کره که او مهاجرین تقاضای پناهندگی نمیتن به فرانسه و میگن ما میریم به طرف انگلستان و جرمنی و سویدن و او طرف راه مسدود است.
بله.
و این یک مشکل را به اینا به وجود آورده که اینا نظرشان است که این مهاجرین باید از این حالتی که صد ناشده هستن باید بیرون شوه و اینا تقاضا بتن برای پناهندگی در فرانسه. ما تقاضایشان را بررسی میکنیم، کسایشان که واجد شرایط باشه اجرش میکنیم و از این حالت بلا تکلیفی باید بیرون شوه.
وزیر صاحب محترم، خلاصه یه نتیجه سفر شما به فرانسه از چی عبارت است؟ به چند کلمه اگر خلاصه کنین.
ما در چند کلمه اگر خلاصه بکنیم، در رابطه با روند مهاجرت فرانسه تا کنون همو پروسیجر سابقشان را تعقیب میکنن. کسانی که تقاضای پناهندگی میتن مخصوصا افغانا با یک دید مثبت اینا بررسی میکنن، طی مراحل میشه براشان پناهندگی میتن و کسایی که به حیث پناهنده قبول نمیشه یا مشکلاتی که در ارتباط با کسایی هست که تقاضای پناهندگی در فرانسه نمیتونه ولی به طرف کشور دیگه هم رفتن نمیتونه و در مجموع یک نوع بحرانی که در اتحادیه اروپا رسیده، این ضرورت را ایجاب میکنه که باید بین افغانستان و اتحادیه اروپا مذاکرات صورت بگیره و ما باید تفاهم و نتیجه مشترک برسیم در ارتباط با مجموع مهاجرین در اروپا و وضعیت مهاجرت که در اروپا به شکل بحرانی پیش میره.
و عزیز محترم، با وجود کوشش‌های شما و تبلیغات شما در افغانستان، تعداد مهاجرین یا کسایی که افغانستان ترک میکنه زیاد شده. از زمان تقریبا یک ماه که ما شما صحبت کردیم تا حال تنها در ترکیه چند صد نفر در کشتی ها دستگیر شدن یا غرق شدن بیچارا، یعنی این تعداد زیاد شد. سبب از این چی هست؟ چرا تبلیغات شما تاثیر مثبت نکرد؟ مردم یعنی صرف نظر نکردند از سفر به خارج؟
البته من برداشت نیست که تبلیغات ما تاثیر داشته، یک مقدار کاهش پیدا کرده
من.
ولی نه اون میزانی که مطلوب ما بود. و علتش ناامنی های فیزیکی است که فعلا در افغانستان جنگ جریان داره و ناامنی های روانی است که مردم از آینده تشویش دارند و مشکلات اقتصادی و بازار کار است که باز نشد گرفته از همین دو تا موضوع مشکل ناامنی فیزیکی و ناامنی روانی هست. و من امیدوار هستم که تلاش های دولت در رابطه با تامین امنیت و مقاومت و ایستادگی نیروهای امنیتی در برابر مهاجمین مسلح، طالبا، القاعده و همچنان مذاکرات صلح که فعلا روی دست است، امیدواریم به زودی مذاکرات آغاز شود، اینا بتونه اما روحیه عمومی را تغییر بده.
و عزیز محترم، ما از ایران یک چند پیام داریم. صاحب، در ایران مشکلات مهاجرین نه تنها کم میشه بلکه با وجود مذاکرات شما، با وجود که شما بسیار این موضوع رو تعقیب میکنین، روز به روز به خلم خرابتر میشه. از او خاطر یک خانم یک پیام مانده، من یک قسمت از او رو با اجازهتون همین لحظه برتان میشنوانم که یک قسمت شو بشنوین با صحبت میکنیم. اجازه صاحب؟
مبارک.
با سلام عرض ادب، خسته نباشی تمام شنوندگان رادیو آزادی. آقای ظریف نظر، من یکی از فنانندگان افغانستان تو ایران هستم. شوهرم مجذوب جنگی بدبخت، دولت ایران از ما علیکی پول میگیره، پول بیمه میگیره، هیچ کارت بیمه با ما نداره. دکتر میریم 20,000 تومان نسخه با بپردازیم، دولت مثلا دارو هم بگیریم، دارو هم از نسخش بیشتر 30 تومان 40 تومان میشه، نمیتونیم دکتر بریم، مریضیم، هیچ غذایی نمیتونیم بگیریم. بعد پولی که پیدا میکنیم اینو ذره ذره جمع کنیم، پول بیمه و چی میدونم پول اداره کار و مثلا پول شهرداری، عبار شهرداری، پول پاسکا، اینا بپردازیم. به خدا نمیدونیم چی کار کنیم. اگه صبح بچه ها بیدار میشن، بیدار نمی کنم تا ساعت 10-11 اونا خواب میگن، دارم بیدار میشن، ولیشون نون میگیرم میدم هر کدن یه تیکه، بچه ها هم سیرم نمیشن. ما اصلا نمیدونیم. ما میگیم به آقای روحانی، صدای ما را به آقای روحانی برسانین. آقای روحانی، ما از گوشنگی بدبختی به شما پناه آوردیم، ما از پولداری و هر چیزی به شما پناه نیاوردیم که هر دفعه یک خانواده افغانی 5 نفر 1,200,000 بپردازه. ما کجا بوده 1,200,000؟ او شوهرم 200 تومن هم نمیشه، 1,200,000 ما کجا پیدا کنیم؟
وزیس محترم، شنیدین این خانمه؟
خب اینا مشکلشان مشکل بیمه بود. البته بحث بیمه چند وقت قبل بر اساس صحبتهایی که صورت گرفته بود حل شد. مهاجرینی که در ایران زندگی میکنن، البته او کتگوری که کارت دارن، کارت پناهندگی دارن، در دو بخش اینا قرار است که بیمه شوند و شروع هم شده. حالا اینا اگر از دو مجموعه باشه احتمالا هنوز نوبت برشان نرسیده باشن. من این موضوع رو تعقیب میکنم و 300,000 نفر اینا بیمه میشن با معیار 12.5% که وقتی مراجعه میکنه در شفاخانه ها 12.5% خودش باید پرداخت بکنه و 87.5%ش از طرف اداره بیمه. و کاتگوری دیگری که هست اینا با معیار 50% بیمه میشه که وقتی مراجعه میکنن 50% خودشان پرداخت میکنه و 50% هم اداره بیمه. یک مجموعی را ما در جمهوری اسلامی ایران داریم که اینا با پاسپورت هستن، اقامت های موقت و مجموعی هم که هیچ نوع سندی نداره. و برای کسانی که سند ندارن، ما امسال تا نیستیم، فقط کاری که انجام میدیم این که اولادای اینا بتونن درس بخونن، از تحصیل محروم نشون. در میزان زیادی اولادا اینا امسال شامل مدرسه شد، گرچه شاید کسایی هم هنوز باقی مانده باشد که امسال شامل بر مدارس دولتی ایران شده نتانسته باشند و ما امیدوار هستیم که سال آینده مشکلات اینا حل شود. برای که این دسته که اینا مدرک ندارند ویزه موقتی داره، مذاکرات ما جریان داره که راه حل کلی برای اینا پیدا شود و در ضمن و بقیه مسائل ما امیدوار هستیم که مشکل بیمه شانم حل شد.
ویسی یک پیام دیگر هم سب میشنوانیم.
من اما عبدالرحیم هستم، از ایران زنگ میزنم. خدا شکره که صدای این خانم را شنیدی. این تنها نیست در ایران، یقین باور کنیم به خدای نازنین قسم که مثل از این خانم هزارهان در هزار در هر شهر ایران به زجر و به بدبختی زندگی میکنه. من بچه داشتم، روز به وقت روزی 30 ماه رمضان گم شده. من به خدا یقین باور کنه آقای ظریف نظر جراحت ندارم که یعنی با 5 کیلومتری از این شهر بیرون شم برم دنبال بچه خود برم که مثلا بچه خود پیدا کنم. بچه من 7 ماه 8 ماه گم هستن، نمیتونم از ترس این نیروی انتظامی بدر شا به هر کوچه خیابون به مثل گرگ درنده به مثل گرگ شکاری استفاده از ما 600,000 700,000 از ما مستونه باز ما رها میکنه که بره.
دیت موارد چی کمک میتونین بکنین که
مثلا یه خواهی مشکل عمومی است در افغانستان تو کارا اتفاق میفته، در ایران میشه، در دیگر کشورها میشه، در جای دنیای تو مسائل حتی در کشورهای اروپایی اینجا هم گاهی گروگانگیری ها یکان باشخواهی های صورت میگیره، فساد اداری شاید در خیلی جای بوده باشه. البته اینا اگر مراجعه بکنن به نمایندگی های سیاسی افغانستان و ما در اونجا یک بخش داریم اتشه مهاجرین
من.
و اینا تا یک حد رشاد میتونه به اینا کمک بکنن. مواردی بوده که کسای گروگان گرفته شدن و اونایی که از طریق مرز میرفتن توسط قاچاقبرا و گاهی امکانی به وجود آمده که کمک شود و اونا چنگ گروگانگیرا خلاص شود و یا برای جستجویشان کمک بکنن، اینا مراجعه بکنن، امکانی همکاری هست تا یک حدی را میشه همراهشان همکاری بکنن.
خب وزیر صاحب محترم آقای سید حسین عالمی بلخی، وزیر مهاجرین و عودت کنندگان، بسیار زیاد تشکر صاحب که با ما مصاحبه کردین و معلومات دادین در مورد سفرتان.
سلامت باشین.
سلام و احترامات خیش خدمت کارکنای رادیوی آزادی این جانب حسنی از ولایت غزنی تقدیم میکنم. در یک تاریخ ما همراه شما تماس گرفته بودم راجع در باره زمی شکار پرندایی که مثلا در افغانستان هیچ کس مجوز ندارد، جواز ندارد، همه وقت به تفنگای شکاری در کوه صحرا دنبال شکار ازمی پرندایی که خداوند عالم اینا را هم خلقت کرده اینا را از بین میبرد. این را من یک دفعه به شما تماس گرفتم، این را اظهار کردم وزارت داره یا کدام مصرف دولت مسئولیت دیگر کشورها که هست، یک وزارت جنگل مالی دارد که دیگر یک انسانی که مثلا میخواه شکار کنه تا که جواز قانونی هم نداره اگر گیرش نه خلاصه به جزا محکوم میشه. افغانستان ما نمیدانم که حالا این قدر تفنگای شکاری که در خود پایتخت کابل به فروش میرسه و این مردم از فقط از این استفاده میکنه که مرغای صحرایی را چی گنجشک باشد چی غیره باشد چی کوک صحرایی باشد چی مرغایی باشد و چی یک چیزهایی که عجیب الغریب در افغانستان کفوتر این چیزها را شکار میکنه ایران از بین میبرد. یعنی بسیار جای تاسف است اگر یک چیزی در یک جایی در یک کوی مثلا هم حق و حقوقی دارد که مثلا آزاد بگرده و خداوند را خلقت کرده بعضی مردم ها دنبالش شکار میکند گوشتایش را نوشیجان میکند. اینمی خیلی جای تاسف است به خدا که نباید بی پرندایی که مثلا در یک کشور در یک جایی در یک ولایتی در یک کوی اینا زندگانی میکند اینا توسط از این مردم های بی‌مسئول از بین برده شود. این بسیار یک جای تأسف است. از دولت محترم شخصا تقاضا میکنم که جلوی این گونه شکارها را باید بگیرند.
سلام آقای ظریف نظر، سلام با شما و تمام کارکنان رادیوی آزادی. من از یه جای اول گرفته نتونستم که در اون معلولی نمیم اما اختای هم پیسه میته یا نمیته، یک دوتا معلول داشتم بخاطر اما و از شما خواهش مندم که اول خدا شما در ما یک یک معلومات به ما بیتین که ما بخوام که ما وقتم در معلومین در افغانستان پیسه میته یا نمیته.
شنوندی عزیز، تا جایی که ما خبر داریم یا با مسئولین امور صحبت کردیم، کسانی که مستحق هستند و نامشان ثبت دفتر شده، آنها باید اگر معلولین شما در دفتر مربوطه ثبت و راجستر شده باشد، حتما مستحق معاش تعیین شده می شوند. و اگر احیانا معلولین شما ثبت نام هم شده و برشان معاش نمی رسد، این دیگه شاید مربوط به همان کاغذ پرانی های مشهور افغانستان باشد. امیدوار هستیم که قناعت شما حاصل شده باشد و کوشش می نماییم این موضوع را باز هم در آینده تعقیب نماییم. موفق باشید.
آقای زرک نگذار، از چند دفعه شکایت داریم ما ولایت شریپول هستیم، مولشوالی گسپاندی. برادر میره میاییم شریپول بره فردا بره بیهیم میریم شریپول بره فردا بره. این ماشای ما معذری مالی پرزان که چی وقت حاضر شده چی وقت داره. هر روز ما سرگردان هستم به دست این، هر روز ما شکایت هست مقام این بارا برسونه برادر و همه معلول ما به هیچ مشکل داری درک نداره، هیچ پرسان نمیکنه. میاد 2000 خر میگیری پاس نمیکنه، کلی معلول بیچاره کجا پیدا کنه 2000 برادر.
سلام علیکم آقای ظریف نظر، بنده از گلودین هستم از قریه گلاون رسوالی رستاق ولایت تخار. من خودم معیب هستم. آقای ظریف نظر، شما همی وزیر صاحب معیشاده و معیبین ها یک بار پرسان کنیم بگم که همی معیبینی که پار سال 1394 که ثبت نام کرد بخاطر همون معیبین کار توضیح میشه یا نمیشه؟ اگر توضیح میشه و هر چه زودتر به من معلومات شاید.
بله سلام علیکم، ما پیام روان کردیم، چند وقت پیش پیام روان کردیم. من یک معیوب هستم، صبور نام دارم، دیگه از ولایت بغلان ولسوالی خوست. دیگه ما سه برادر ما شهید شده، ما دیگه مراجعه کردیم در شهدا و معلولین، دیگه که یعنی سه برادر ما شهید شده پیش از برای ما گفتن که دیگه پیش از سال 89 دیگه اینا فرمان داده شده که اینا امتیاز نداره. چرا نداره؟ کسی که جور است، کسی که جور است 5 کار 10 کار داره و اینا یعنی کارکنان یعنی ریاست ها یعنی قطعی از اینا دست داره یا چی رقمی؟ ما چرا دفر ما شهید میشه امتیاز نداره، کار نداره، خودمان یک معیوب بیچاره؟
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00420121 4138. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
وطنم ای وطنم،
عشق تو در جان و تنم، گرچه دورم زیبرت از تو من دل نکنم. وطنم ای وطنم، عشق تو در جان و تنم، داره آهنگ قمت نغمه من سخنم.
افغانستان که دمشمش